7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که تعداد زیاد از افغانها از آگوست سال 2021 تا سپتامبر امسال به ایران و پاکستان مهاجرت کردند. توماس نیکلاسون در سخنرانی دیروز خود در پارلمان اروپا افزود: از آگوست سال 2021 تا سپتامبر 2022 از رسیدن 1.3 میلیون مهاجر تازه افغان با کشورهای همجوار گزارش شده است. از جمله 1 میلیون به ایران و 250,000 نفر دیگر به پاکستان رفتند. این ارقام هم احتمالاً بسیار کمتر از ارقام واقعی می باشد. پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگوست سال 2021، شمار زیادی از شهروندان افغانستان از مسیرهای خطرناک به مهاجرت رو آوردند. محاکمه یک سرباز جرمنی در پیوند به اتهام تجاوز جنسی در هنگام مأموریتش در افغانستان دیروز آغاز شد. این سرباز 36 ساله متهم است که 2 سال پیش در افغانستان بالای یک نظامی سابق زن تجاوز کرده است. محکمه جرمنی گفته که این رویداد در پایگاه نظامی مارمول در ولایت بلخ رخ داده است. این سرباز دیروز در محکمه شهر بایرن گفت که او هیچ نوع فشار بر آن زن وارد نکرده، بلکه رابطه جنسی با رضایت جانبین برقرار شده بود. مأموریت نظامی این سرباز در افغانستان در ماه جون سال 2021 به پایان رسید، اما وی متهم است که به زور اسلحه آن زن نظامی را مجبور به برقراری رابطه جنسی کرده است. انتظار می رود که تصمیم نهایی محکمه در این مورد در اواسط نوامبر اعلام شود. با سلسله بازی های جام جهانی کرکت امروز تیم های افغانستان و نیوزیلند مقابل هم قرار می گیرند. قرار است این بازی ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز شود. شهر ملبورن استرالیا میزبان این بازی است. این دومین بازی رسمی هر دو تیم در این جام است. پیش از این تیم افغانستان در بازی نخست خود در مسابقات جام در برابر انگلستان با شکست مواجه شد، اما تیم نیوزیلند با یک برد در برابر استرالیا قرار دارد. در مسابقه دیروز این جام تیم کرکت استرالیا توانست تیم سریلانکا را شکست دهد. هزاران شهروند سودان به مناسبت اولین سالگرد کودتای نظامی این کشور روز گذشته در سرکهای خرطوم پایتخت این کشور راهپیمایی کردند. کودتای نظامی سال گذشته منجر به فروپاشی دوره انتقال دموکراسی کوتاه مدت در سودان شد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در مقابل ارگ ریاست جمهوری تجمع کردند، اما با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شدند. از خشونت در این تظاهرات گزارش نشده است. و دنبال به قدرت رسیدن اردوی سودان، گزارش‌ها از سرکوب تظاهرات دموکراسی خواهانه در این کشور نشر شده که گفته می‌شود منجر به کشته شدن 118 معترض شده است. و اش کارتر، وزیر دفاع سابق آمریکا، در سن 68 سالگی درگذشت. او در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به حیث وزیر دفاع کشورش ایفای وظیفه کرد. خانواده کارتر دیروز خبر درگذشت او را اعلام کرده و دلیل آن را سکته قلبی خواند. آقای کارتر استراتژی نظامی برای دور ساختن گروه دولت اسلامی یا داعش از سوریه و عراق را رهبری کرد که در نهایت منجر به شکست این گروه شد. پایان اخبار. ساعت 7:34 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. توماس نیکلاسون، نماینده خاص اتحادیه اروپا، میگوید که بسیاری دولت‌ها از جمله کشورهای همجوار افغانستان خواستار یک حکومت فراگیر در این کشورند.
آنها حکومت همشمول می‌خواهند. این ویژگی است که منطقه و کشورهای منطقه اصولاً از آن حمایت می‌کنند.
نروژ یک نشست مهم درباره افغانستان دایر می‌کند.
هرچند در خبرنامه نمایندگی دائمی نروژ در شورای امنیت سازمان ملل درباره زمان دقیق برگزاری این نشست چیزی گفته نشده، اما گفته شده که پشت درهای بسته برگزار می شود و در مورد مسائل مهم و مختلف افغانستان بحث می شود.
تیم کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی امروز به مصاف نیوزیلند می رود.
pass to Stokes, and then another short ball and another catch.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
توماس نیکولاسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که بسیاری از دولت‌ها از جمله کشورهای همجوار افغانستان خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر در این کشورند. آقای نیکولاسن در سخنرانی دیروز خود در پارلمان اروپا افزود که حکومت فراگیر و احترام به حقوق بشر برای ثبات افغانستان اهمیت اساسی دارد. از سوی دیگر، هیدربار، معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر، طالبان را به ادامه سرکوب زنان و دختران در افغانستان متهم کرد. اما طالبان تأکید می‌کنند که حکومت آنها همشمول است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که بسیاری از کشورها به شمول کشورهای منطقه به این باورند که هنوز در افغانستان یک حکومت همشمول تشکیل نشده است. توماس نیکولاسن دیروز در نشست کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت که کشورهای همسایه افغانستان و شمار زیادی از دولت‌های دیگر خواهان ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستانند.
آنها حکومت همشمول می خواهند. این ویژگی است که منطقه و کشورهای منطقه اصولاً از آن حمایت می کنند. می بینیم که در اعلامیه ها و قطعنامه های مختلف به آن اشاره شده است. در کشورهای همسایه افغانستان ممکن ایران و تاجیکستان دو کشور باشند که خواهان شنیدن صداهای گروه های قومی و مذهبی مختلف مانند تاجیک ها، هزاره ها و شیعه ها اند. حمایت از حقوق بشر، برداشتن گام در جهت گفتگو و ایجاد دولت فراگیر به نظر من کلید ثبات بلند مدت افغانستان و منطقه است.
پیش از این سایر کشورها و سازمانهای بین المللی از حکومت سرپرست طالبان انتقاد کرده و آن را همه شمول نمی دانند. طالبان بارها استدلال کردند که حکومت سرپرست آنها فراگیر است و اما اقوام و نماینده های اقلیت ها در آن سهم دارد. در نشست دیروز پارلمان اروپا در مورد افغانستان بر ادامه گفتگو با حکومت طالبان هم تاکید شد. روز گذشته 400 روز شد که دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان بسته مانده. در نشست دیروز پارلمان اروپا، هدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان سخن زد.
افغانستان is the most dangerous country in the world for women.
او میگوید افغانستان امروز خطرناکترین کشور جهان برای زنان است. 400 روز از ممنوعیت ورود دختران به مکاتب متوسطه و لیسه میگذرد. هیچ کشور در جهان وجود ندارد که دختران به طور سیستماتیک از تحصیلات بر اساس جنسیت حذف شده باشند و حق کار برای زنان نادیده گرفته شود. این اظهارات در حال مطرح شده که آمد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، هم دیروز در بیانیه گفت که از درخواست باشنده های اروزگان مبنی بر بازگشایی مکاتب برای همه دختران دانش آموز حمایت می کند. آقای کرزی بار دیگر از طالبان خواست تا مکاتب متوسطه و لیسه را برای همه دختران باز کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نروژ یک نشست را درباره افغانستان برگزار می‌کند که مهم خوانده شده است. در خبرنامه نشر شده از سوی نمایندگی دائمی نروژ در شورای امنیت ملل متحد آمده که در این نشست که پشت دروازه‌های بسته برگزار می‌شود، از 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت دعوت شده که در آن اشتراک کنند. در این اعلامیه آمده که در این نشست در مورد مسائل مختلف و مهم افغانستان بحث می‌شود. در همین حال، کرن دیکر، شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان، به ترکیه رفته و گفته که در آنجا با طرف‌های مختلف افغانستان گفتگو می‌کند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
ناروی از برگزاری یک نشست مهم در مورد افغانستان خبر داده است. هرچند در خبرنامه نمایندگی دائمی ناروی در شورای امنیت سازمان ملل درباره زمان دقیق برگزاری این نشست چیزی گفته نشده، اما گفته شده که پشت درهای بسته برگزار می شود و در مورد مسائل مهم و مختلف افغانستان بحث می شود. در اعلامیه آمده است یونما که سازمان ملل و جامعه جهانی در افغانستان نمایندگی می کند چگونه می تواند بین افغانان و سیاسیون هماهنگی کند و اینکه شورای امنیت چه باید کند که در افغانستان این گونه یک تشکیل به میان آید که صدای زنان و تمام افغانان در آن شنیده شود. در اعلامیه آمده که 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل نیز به این نشست دعوت شدند، اما نام تمام کشورهای اشتراک کننده در آن ذکر نشده است. بر اساس این خبرنامه نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست درباره وضعیت این کشور معلومات خواهد داد. این نشست در حالی تشکیل می شود که از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از یک سال می گذرد. در این مدت مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده، به زنان اجازه سفر بدون محرم در مسافه دور داده نمی شود و حجاب هم بر آنان اجباری شده است. افزون بر این طالبان متهم به اینند که خلاف توافق دوحه یک حکومت همشمول تشکیل ندادند. قابل یادآوری است ناروی در ماه جنوری سال روان میلادی هم میزبان یک نشست در مورد افغانستان بود که از مقام های طالبان هم در آن دعوت شده بود و این موضوع با انتقاد شماری از افغانان مواجه شد. انتقاد های این است که جهان می خواهد با تشکیل نشست های اینچنینی با طالبان رابطه برقرار کند و به گفته آنان از مشکلات موجود در افغانستان چشم پوشی کند. همزمان با این کیرندیکر شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان به ترکیه رفته و گفته که در مورد افغانستان با طرف های مختلف افغان گفتگو می کند. دیکر در توییتر خود نوشته که با سیاستمداران، زنان، خبرنگاران، فعالان مدنی، نمایندگان قوم های مختلف افغانستان مقیم ترکیه و دیگر طرف ها در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو می کند. وی گفته که این ادامه همان نشستی است که تدابیرش هفته گذشته در امارات متحده عربی گرفته شده و آنان برنامه دارند تا با افغانان مقیم دیگر کشورها هم گفتگو کنند، اما وی در این مورد جزئیاتی ارائه نکرده است. تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان را در مورد نشست ناروی و دیدار شارژ دافر ایالات متحده آمریکا داشته باشیم، اما سخنگویانش به پرسش‌های ما جواب ندادند. حکومت طالبان پیش از این از هر نشستی که در مورد مدیریت بحران بشری و کمک به افغانان برگزار شده استقبال کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
انتظار می رود که تیم های کرکت افغانستان و نیوزیلند امروز در شهر ملبورن استرالیا با هم روبرو شوند. این بازی در سلسله مسابقات جام جهانی برگزار می شود. پیش از این افغانستان در این جام اولین بازی خود را در برابر انگلستان باخته، اما نیوزیلند اولین بازیش در برابر استرالیا را برنده شده است. شهروندان افغانستان انتظار پیروزی را از تیم خود دارند. کرکت بورد افغانستان اطمینان می‌دهد که بازیکنان آمادگی کامل را برای برنده شدن گرفتند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
انتظار شهروندان افغانستان از تیم ملی کرکت کشورشان برنده شدن در بازی امروز در برابر تیم کرکت نیوزیلند. قرار است تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزیلند در سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره 2022 امروز و مسافه هم بروند. این دومین بازی هر دو تیم در این جام است. شمار از شهروندان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی ابراز امیدواری کردند که تیم ملی کرکت افغانستان بتواند در بازی امروز خوب بدرخشد. حبیب باشنده کابل و یکی از علاقمندان تیم ملی کرکت افغانستان است. او بر رادیو آزادی گفت
آرزو و همه چیز مهمی است که نیوزیلند را به خیر ببریم و یک نتیجه خوب بگیریم در مقابلش، چون که مسابقه را برابر انگلستان هم باختیم، نتیجه خوبش نگرفتیم و از تیم ملی ما آرزوی امیره داریم که بازی را به خیر ببریم و یک نتیجه عالی موفق بگیریم تا پیروز شویم.
بازی امروز میان تیم‌های افغانستان و نیوزیلند قرار است 12:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز شود. منصور یکی از علاقمندان دیگر تیم ملی کرکت افغانستان آرزو دارد که این تیم در بازی های جام جهانی کرکت 20 اوره دستاورد خوب داشته باشد.
ما از تیم کرکت خود خواهش داریم که کدی نسلان خوب باختن، یک کمتن کدی و کاستی داشتن، خدا کنه بخیر که نیوزیلند ببورن که بخیر دست پر پس بیان به افغانستان. دیگه یک چیز مشکلات داشتم، دیگه من فرق باشم کامیابی چونم میخواییم.
افغانستان در بازی نخست رسمی خود در جام جهانی کرکت بیستاوره 2022 در برابر انگلستان با شکست مواجه شد، اما تیم نیوزیلند با یک برد در برابر استرالیا قرار دارد. اما کرکت بورد افغانستان تأکید می کند که این تیم برای برنده شدن در برابر تیم نیوزیلند آمادگی کامل دارد. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیشب برای رادیو آزادی گفت:
باید است که یادآور شوم ملی پوشان کشور به این مسابقه آمادگی کامل خود را گرفته و با یک پلان خیلی خوب و منظم در برابر نیوزیلند در بازی دوم روبرو خواهد شد. ما امیدوار هستیم که نتیجه ملی پوشان کشور خوب خواهد بود.
واصل وصال خبرنگار ورزشی و مبصر کرکت در مورد بازی امروز تیم ملی کرکت افغانستان و نیوزیلند به این باور است که
سپین بولینگ افغانستان بسیار خوب است، میتواند که تیم نیوزیلند با مشکلات روبرو کنه و اگر بتوانیم که خوب بیتینگ بکنیم و همچنان خوب فیلدینگ بکنیم میتونیم که مسابقه را برنده شویم.
نقطه قوت تیم ملی کرکت افغانستان حضور بولرها و یا توپندازان شناخته شده بین المللی مانند راشد خان، مجیب رحمان و محمد نبی است که کارکردشان همواره در بازی های بین المللی مورد ستایش قرار گرفته. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت بیستاوره روز جمعه 28 اکتبر با آیرلند، اول نوامبر با تیم کرکت سریلانکا و 4 نوامبر با استرالیا به میدان برود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. آژانس بین‌المللی اتمی مفتشان خود را به 2 سایت هسته‌ای اوکراین میفرستد. این اقدام به درخواست اوکراین پس از آن روی دست گرفته شده که مسکو ادعا کرد که گویا کیف در صدد انکشاف یک بم میکروبی است که علیه نیروهای روسی استفاده کند. کیف و متحدان غربی این ادعای مسکو را با شدت رد کردند. باز هم همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به درخواست اوکراین گفته که در حال آماده سازی بازرسان خود برای بازدید از 2 سایت هسته‌ای اوکراین است. این در حال است که دمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراین از این آژانس دعوت کرده تا به گونه فوری بازرسان خود را به تأسیسات سلامیز اتمی در اوکراین بفرستد و در مورد ادعای روسیه تحقیق کند. سرگی شیوگو وزیر دفاع روسیه در گفتگوی تلفنی اخیرش با همتایان خود در کشورهای ناتو این ادعا را مطرح کرده که بر اساس آن کیف گویا در صدد استفاده از یک بمب میکروبی علیه نیروهای روسی است. بمب میکروبی یا کثیف یک اسلحه متعارف است که دارای شعاع رادیواکتیو یا مواد کیمیاوی یا بیولوژی می باشد. رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه تاکید کرده که 2 سایت هسته‌ای اوکراین تحت نظارت این سازمان قرار دارند و بازرسان این آژانس به گونه متواتر از آنها بازدید می کنند. فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هم در بیانیه مشترک ندای روسیه را در مورد انکشاف بمب میکروبی از سوی اوکراین رد کردند. اما دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز به خبرنگاران گفت که امتناع واشنگتن از توجه به هشدار روسیه در مورد تهدید انکشاف بم میکروبی از سوی اوکراین غیر قابل قبول است. یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو اتهامات مکرر مسکو را ارزیابی کرده و گفته که این ادعای روسیه را رد می کند. او در 24 اکتبر در توییترش نوشت که متحدان ناتو این ادعا را رد می کنند و روسیه نباید از آن به عنوان بهانه‌ای برای تجدید تنش در اوکراین استفاده کند. استولتنبرگ گفته که ناتو در حمایت خود از اوکراین ثابت قدم می‌ماند. ادعای مسکو مبنی بر این که اوکراین می‌تواند از یک بم میکروبی علیه نیروهای روسی استفاده کند، این نگرانی را ایجاد کرده که روسیه ممکن از این بهانه برای مقصر دانستن کیف استفاده کرده و دست به یک عمل مشابه بزند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که واشنگتن هیچ نشانه مبنی بر آماده شدن روسیه برای استفاده از سلاح هسته‌ای را ندیده، اما گفته که اگر روسیه از بمب میکروبی یا هر سلاح هسته‌ای دیگر در اوکراین استفاده کند، عواقب برای روسیه خواهد داشت.
بیشتر از خبر.
ساعت 7:50 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم ژکفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست مطلب زیر این عنوان منتشر کرده است: اراده دختران افغان برای آموختن قوی است، حتی بم به هم نابودش نخواهد کرد. در آغاز مطلب می خوانیم که دلها ممکن بشکنند، اما شور و شوق نه. در مطلب خطاب به آنان که قاتلان زنان افغان خوانده شدند آمده است که در وجود زنان فولاد است که از یک نسل به نسل دیگر انتقال یافته است. در مطلب به بمگذاری 30 ماه سپتامبر در آموزشگاه کاج در غرب کابل اشاره شده است، جایی که به نوشته روزنامه نزدیک 400 جوان عمدتاً متعلق به قوم هزاره برای شرکت در امتحان آزمایشی کانکور گرده هم آمده بودند. سازمان ملل متحد شمار جانباختگان آن رویداد را بیش از 50 تن اعلام کرده است. در مطلب آمده است که دختران و پسران در آن روز به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان از هم جدا شده بودند و شمار دختران به مراتب از پسران زیاد بود. در یکی از محدود مکان‌هایی که دختران می‌توانند به ادامه کسب آموزش امیدوار شوند. روزنامه نیویورک تایمز به تلاش شماری از مالکان رستوران‌های افغانی در ایالات متحده برای زنده نگه داشتن فرهنگ افغانی پرداخته است. به نوشته روزنامه، محمد غیاسی و پدرش بصیر غیاسی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه مارچ امسال رستورانتی را در شهر بروکلین نیویورک ایجاد کردند. روزنامه به نقل از محمد غیاسی نوشته که به نظر او غذا بهترین روش برای زنده نگه داشتن فرهنگ افغانستان است. در ادامه می خوانیم که بصیر غیاسی در پخت و پز بانجان سیاه، بولانی و کباب سهم می گیرد.
با پیشرفت سریع تکنولوژی در جهان، ساخت ربات‌های انسان‌نما بسیاری‌ها را شگفت زده کرده است. در این ربات‌ها از هوش مصنوعی بسیار بالا استفاده شده است. اکنون دختران ربات‌ساز افغان که تازه به دنیای تکنولوژی قدم گذاشتند، رویای ساخت ربات‌های انسان‌نما را در سر دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
فلورانس پویا، سرگروه تیم ملی دختران رباتساز افغانستان، آرزو دارد که روزی بتواند ربات انسان نما بسازد. رباتی که بتواند را برود و گپ بزند، مثل رباتی که به تازگی در یک از موزیم های شهر دبی به نمایش گذاشته شد. فلورانس 17 سال دارد، دانش آموز صنف 12 است و در قطر زندگی می کند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در بیشتر از یک سال گذشته، دختران رباتساز افغان مجبور به ترک کشورشان شدند. شمار از این دختران در قطر به سر میبرند و عده دیگر آنان در امریکا و کانادا زندگی میکنند. فلورانس 5 سال میشود که به تیم ملی رباتیک پیوسته و در 4 مسابقه جهانی رباتسازی اشتراک کرده. از او پرسیدم که چطور به ساختن رباتهای انسان نما علاقه‌مند شده است. او این گونه پاسخ میدهد:
وقتی ما این ربات‌ها رو دیدیم، با خود گفتیم که تیم ما چون یک تیم تکنولوژی و رباتیک، باید روزی قادر به ساخت همچین ربات‌هایی بشه. ما از صفر شروع میکنیم. شاید پروتوتایپ‌های اولی که بسازیم به اون اندازه پیشرفته نباشه، ولی با گذشت زمان فانکشنالیتی‌ها از اونها بالا میبریم.
صدف حمیدی یک عضو دیگر تیم ملی دختران ربات‌ساز افغانستان است. او هم میگوید که ساخت ربات‌های پیشرفته انسان‌نما از اهداف بلندمدتشان است.
ربات های انسان نما فقط یک نوع از ربات هستند و تیم ما به این نظر هست که اختراع ایگونه ربات ها از جمله چیزهای بسیار خارق العاده بوده و اولین بار که ما اونا مشاهده کردیم بسیار شگفت زده شدیم و بیشتر اشتیاق پیدا کردیم که روزی ما هم همچین ربات های بسازیم.
یک از ربات های انسان نما که اخیراً در موزیم آینده نگری در دبی به نمایش گذاشته شده امیکانم دارد. او خود را به تماشاچیان معرفی میکند و به سوالات بازدید کنندگان موزیم جواب میدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک از تماشاچیان میگوید که چنین چیزی سحرآمیز است. در ساخت ربات‌های انسان‌نما بیشتر از هوش مصنوعی استفاده شده است. رویا محبوب، مدیر تیم رباتیک دختران افغانستان، میگوید که هوش مصنوعی تا توانایی کمپیوتر برای تفکر و یادگیری است، یعنی که از روی هوش انسانی شبیه سازی شده. او همچنان باور دارد که دختران افغان توانایی ساخت ربات‌های انسان نما را دارند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر میگوید.
هایی که ما در تیم روباتیک انجام میدیم در بعضی موارد از هوش مصنوعی تا یک حدود استفاده کردیم و قرارم هست که به زودی روی یک سری ربات های آموزشی برای کودکان و خصوصا برای متعلمین مکتب روش کار میکنیم بتونیم وارد بازار بکنیم. فکر میکنم که افغانای ما با استعداد هستن و اگر آموزش های لازم رو ببینن حتما میتونن که این ربات ها رو هم در آینده بسازن.
تیم دختران رباتساز افغان از آغاز فعالیت خود در 5 سال گذشته 10 ربات مختلف ساختند که برخی از این ربات ها در مسابقات جهانی جایزه گرفتند. به عنوان مثال ربات گندم و زعفران که در مسابقات دیزاین استونیا مقام نخست را کسب کرد و ربات پرتاب کننده توپ های کوچک در مسابقات فرست گلوبال در سال 2017 امریکا جایزه شجاعت را به دست آورد. این که آرزوی دختران رباتساز افغان در ساختن ربات انسان نما کی برآورده خواهد شد معلوم نیست، اما آنچه معلوم است این است که این ربات ها در آینده با بازار می آیند و بسیاری از چیزها را متحول خواهند کرد. چند هفته قبل ایلان ماسک رئیس شرکت آمریکایی تسلا نسخه ابتدایی ربات انسان نمای ساخت این شرکت را به نمایش گذاشت. به گزارش رویترز این ربات انسان نما می تواند فعلا کارهای کوچکی کند مثل آبیاری گیاهان، انتقال جعبه ها و بلند کردن میله های فلزی. ماسک گفته که می خواهد چند میلیون از این ربات ها تولید کند و اینکه قیمت هر یک از آنان کمتر از 20,000 دلار خواهد بود. ماسک گفته است که انتظار می رود که ربات های انسان نمای شرکت تسلا ظرف 3 تا 5 سال به بازار بیایند.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه‌شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده با وقت کابل.
دوستان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری قرار داریم و در این دقایق پیام های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
خیرالله محمدی هستم. در ارتباط به کمک های بشری که در افغانستان جریان دارد به نام WFP، کمک های بسیار به اصطلاح پیش به افتاده از لحاظ کیفیتی، به اصطلاح مواد خوراکی که برای غربا و فقرا و بچارا تقسیم میکنن. مسئله آرچ اگر ما ببینیم واقعا قابل استفاده نیست. اگر برین میتن یک برین بسیار حتی شوله هم نمیشن و به می شکل دال میتن و چند گرام نمک میتن. درست است که مردم افغانستان در یک وضعیت بحرانی و در یک وضعیت اقتصادی قرار داره، مجبور است هر چیزی باشن و ناچار بگیرن و استفاده بکنن. مگم ای که یک فقیر و یک مسکین، یک بیچارهی که مستمند هست با صدها عواش و آرمان به اصلاح به محل توزیع میره و بالاخره یک آردی رو برش میتن که و آرد نه در دگدان مثلا جور میه و نه در تنور و نه هم قابل استفاده است. یک آرد بسیار نان بسیار سیاه و بعد از یک ساعتی که از پختن یزی میگذره مثل سنگ یا چوب میگرده.
مدت 2 سال میشود که دولت طالبان حقوق متقاعدین اجرا نمی کند. از حضور محترم شما خواهش مندیم که صدای ما را به گوش دولت طالبان و یا مسئولین بین المللی و یا جهانیان برسانید.
بعد از سلام به مورای چهارواک طالبان از ولایت لوگر هستم. از غریب و معیب که یک دفعه میشت ولایت لوگر خورده نمیشه. بعد از خورده شوم ولی بخیل زحمت. ما خدا مایی بسیم یک سال میشه که ما شما را قد کرده. چرا قد کرده؟ به دلیل
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.